در این بود که مجد و عظمت هر چیز به حسب کمال اوست و کمالی فوق کمال واجب الوجود به ذات متصور نیست. چرا؟ چون در مرتبه واجبی کمالات به نحو اطلاق وجود دارند. کمالات به نحو اطلاق وجود دارن، هر چیزی در اون مرتبه اطلاق داره، مطلق مقید نیست، محدود نیست. علم حق تعالی بی حده، چون عین ذات هست. صفات در اونجا عین ذات هست، چون ذات بی حده، صفات هم عین ذاتن بی حده، لذا علم حق تعالی بی نهایته، قدرتش بی نهایته و همینطور صفات دیگه حق تعالی بی حدن، بی نهایتن. لذا کمالی دیگه بالاتر از کمال واجب الوجود متصور نیست اصلا. نمیشه کمالی رو بگیم بالات داشت، کمالی هست که بالاتر از کمال واجب الوجود، چون همه چی اونجا در نحو اطلاق وجود داره، به نحو بی نهایت بودن هست. دیگه بالاتر از بی نهایت چیزی نیست که بخوایم تصور کنیم اونو اصلا. و انسان که از جمادات و نباتات و حیوانات اشرف است، هرچه در اتصاف به کمال واجب الوجود قوی تر باشد، هرچه صفات حق تعالی مثل علم و قدرت و حیات و اینها رو بیشتر دارا بشه، در جمال از دیگر افراد انسان پیشتر. که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن برابر نیستن، پس او پیشتره. و به مبدأ اعنی واجب تعالی نزدیکتر. انسان هرچی عالمتر، به صفات الهی اتصافش بیشتر، به حق تعالی نزدیکتره. که نزدیکی حق تعالی نزدیکی مکانی نیست، بلکه به تشبه، به تخلق و اخلاق الهی انسان میتونه به حق تعالی نزدیک بشه، یعنی به صفات او نزدیک بشه. چون در مرتبه ذات احدیت داره، در احدیت نزدیکی و دوری مطرح نیست اصلا. کسی به ذات خدا نمیتونه نزدیک بشه یا دور بشه، چون احدیت اون مرتبه ایه که تمام تعینات، رسومات اونجا مزمحلن، دوری و نزدیکی و کثرت و قلت و بزرگی و کوچکی و اینها همه اونجا منمحی هستن. لذا نزدیکی، نزدیکی به صفات الهیه. خب وقتی که نزدیکتر شد، آثار وجودی او بیشتر است. در مرتبه طبیعت میبینیم کسی که علمش بیشتره، کارهای بیشتری میتونه انجام بده در اون رشته‌ای که حالا علم داره. و در مرتبه ماورا هم همینجور، وقتی که انسان به صفات الهی نزدیکتر بشه، قدرت تسخیر پیدا میکنه، عالم رو در تحت تسخیر خودش میگیره، میتونه دریا رو بشکافه، میتونه مرده رو زنده کنه، میتونه قمر، ماه رو بشکافه و و تصرفاتی که از انبیا و اولیا و معجزاتی که از اونها سراغ داریم، اثرات وجودیش بیشتر میشه. و چون انسان کامل مجمع اسما و صفات واجب تعالی است، انسان فرقش با موجودات دیگه، شرافتش نسبت به موجودات دیگه اینه که اونها هر کدام مظهر اسمی از اسماء الله هست. ملائکه مظاهر بعضی از اسماء هست، حیوانات مظاهر بعضی اسماء، جمادات، گیاهان، اینا هر کدوم یک طبقه ای دارن مخصوص خودشون، یعنی اون اسما در اونها تجلی. حالا اسما رو بحثش همینجا یه مقدار میاریم و بحث میکنیم که اسما مراد اون از اسماء الله که میگیم چیه. چون یکی از بحثای شیرین در عرفان بحث اسماء الله و تجلیات و دول اسمایی. ملائکه مظهر بعضی اسماء، حیوانات مظهر بعضی اسماء، ولی انسان، به انسان میگن کون جامع، کون یعنی عالمی که جمع داره، همه اسماء و صفات رو در خودش جمع داره، میتونه همه اسماء و صفات رو در خودش پیاده کنه، همه در این انسان تجلی میکنن. شما میدونید بعضی از ملائکه هستن دائما در قیامن، به رکوع نمیرن. بعضی ملائکه هستن دائما در رکوعن، بعضی ملائکه هستن دائما در سجودن، ولی انسان هم قیام داره، هم رکوع داره، هم سجده داره. مراتب رو، مراتب اونها رو، حتی در بین خود اونها هم اسماء مختلفی متجلیه. و همینطور مثلا شهوت داره، احساسات داره مثل حیوان، که حیوانات دارای مرتبه حیوانی است و دارای مرتبه عقل، که عقل مجرد از ماده است، ملکیه. هم مرتبه ملائک رو داره، هم مرتبه حیوان رو. پس اسمایی که در مرتبه ملائک متجلیه و اسمایی که در مرتبه حیوان متجلیه، همه اینها رو با هم داراست. حالا انسانی، به انسانی میگیم کامل که جمیع این اسما رو در خودش پیاده کرده باشه، جمیع اسماء الله، مظهر جمیع اسماء الهی شده باشه، مظهر رحمت، مظهر قهر، مظهر لطف، مظهر علم، مظهر قدرت، مظهر حیات الهی شده باشه. و چون انسان کامل مجمع اسماء و صفات واجب تعالی است، امجد و اعظم از دیگر افراد انسان است. در زیارت ناحیه‌ای که، در زیارتی که از ناحیه مقدسه صادر شد در ماه رجب، زیارت رجبیه صاحب، اونجا میخونیم که لا فرق بینک و بینها، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. یعنی خدایا لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. خدایا فرقی بین تو و اونها نیست، این انسان کامل، مگر اینکه اونها بندگان تو هست. میگه فرقی بین تو و اونها نیست. چرا؟ چون اونها همه اسماء الهی رو دارا هستن، مگر یک اسم که اون اسم مستعصره، اسم پوشیده است، اون چیزیه که دیگه اون خط فاصلیه بین خدا و امام، خط فاصلیه بین خدا و انسان کامل، که همه اسماء و صفات الهی رو داراست، متصف به همه صفات الهیه شده. لذا وقتی که شما اسمی از اسماء رو صدا میزنید، به وجهی دارید انسان کامل رو صدا میکنید، چون مظهر اون اسمه، مظهر اون اسمه، یعنی باطن انسان کامل رو میخوانیم. مگر یک اسم تفاوت گفت الا انهم عبادک، مگر اینکه اینا بنده تو هن، یعنی اینها به ذات اینها رو ندارن. اونی که به ذات این صفاتو داره حقه، حق متعال. اونا به ذات دارای اینها نیستن، لذا غنی نیستن، غنی به ذات نیستن، غنی به ذات حق تعالی است. اونها فقیرن، فقیر به حق. همه چی دارن، منتها همه چی رو از حق دارن. حالا که اینجوریه، حالا که همه این اسماء و صفات در این انسان کامل پیاده شده، امجد و اعظم از دیگر افراد انسان است. حالا افراد دیگه انسان، تقی و نقی و زید و بکر و عمرو و خالد و ایکس و ایگرگ و همه اینا رو که در نظر بگیریم، میبینیم او اعظم از همه این هاست، چون همه اسماء و صفات رو داراست. که لیلة القدر خیر من الف شهر، گفت لیلة القدر بهتر از هزار ماه، که در اون تعبیر از امام صادق علیه السلام فرمود لیلة القدر مادر ما فاطمه زهراست، و الف شهر هزار ماه یعنی هزار مؤمن، مادر ما زهرا ام المؤمنینه، که بهتر از هزار مؤمنه، یعنی بهتر از نوع مؤمنین اصلا. هزار عدد کامله در عرب، چون عرب آخرین عدد هزاره، بعد دیگه میگه هزار هزار، میلیون رو میگه هزار هزار، میلیارد رو میگه هزار هزار هزار. لذا الف شهر هزار مؤمن، یعنی اصلا از نوع مؤمن برتره. امجد و اعظم از دیگر افراد انسان است. بعد حالا میاد یه بحثی مطرح میشه اینجا در مورد اسما و صفات. میفرماد این اسما و صفات الفاظ نیست. ما این اسمایی که مطرح میکنیم، تجلی اسما، مظهریت اسما، اینا اسما لفظی نیستن، بلکه معانی و حقایق عینیه است. و این اسماء لفظی اسماء اسماء هست. حالا یعنی چی؟ صفات اول از این با اسماء میدونیم. ما مثلا میگیم قدرت چیه؟ صفته. حیات صفته. علم صفته. وقتی این صفت رو به یه شخص نسبت میدیم میشه چی؟ میشه علم. شخصی که میشه اسم. وقتی که مثلا میگیم شخصی که دارای قدرت است، اسمش میشه قادر. قادر به ذاتی میگیم که دارای قدرت است. عالم به ذاتی میگیم که دارای علم. حی به ذاتی میگیم که دارای حیاته. پس اسما میشن، اسما عبارتن از تعین ذات به صفتی از صفات. تعین ذات به صفتی از صفات میشن اسما، یا لحاظ کردن ذات به صفتی از صفات میشه چی؟ اسما. مثلا شما یک شخصی رو در نظر میگیرید که این داره می نویسه. خب وقتی از لحاظ نوشتن به اون نگاه میکنید، اسمش میشه کاتب. خب میشه کاتب، یعنی نویسنده. وقتی از این لحاظ نگاه میکنید که این مثلا دارای فرزنده، بهش میگید والد، یا میگید پدر یا مادر، اسمش میشه پدر. از لحاظ اینکه دارای همسره، مثلا میشه شوهر. از لحاظ اینکه مثلا میدوه، بهش میگید دونده. یعنی وقتی یک نفر رو از صفات مختلف نگاه میکنید اسماء مختلفی داره، از لحاظات مختلف وقتی بهش نگاه میکنید اسماء مختلفی داره. ما وقتی ذات حق رو از لحاظات مختلف نگاه میکنیم اسماء مختلف پیش میاد. از لحاظ قدرت نگاه میکنیم میگیم خدا قدیره، قادره. از لحاظ علم نگاه میکنیم میگیم عالمه. از لحاظ رحمت نگاه میکنیم میگیم رحمانه، رحیمه و دیگر صفات. یا اینکه از اون ور تجلی میشه، یعنی وقتی که حق تعالی با صفت رحمت تجلی میکنه میگیم رحمانه، رحیمه. با صفت قهر تجلی میکنه میگیم قهاره. خلاصه تعین ذات به صفتی از صفات میشه اسماء. تعین ذات به صفتی از صفات میشن اسماء. حالا این اسمایی که ما می نویسیم این اسماء اون اسماء حقیقی هست، اون اسماء حقیقتی دارن، حقیقتشون همون تعین ذاته. این اسماء حقایق عینیه ان، فرمود حقایق عینیه است. و این اسماء لفظی اسماء اسماء هست. پس اگه ما میگیم اسماء الله، نه اینکه این لفظی که ما اینجا به کار میبریم، مثل اینکه شما میگید دریا، مینویسید دریا، میگیم انسان میتونه در دریا فرو بره. خب من تو این نوشته چجور میتونم فرو برم؟ بابا این نیست، اون دریای حقیقی رو داریم میگیم، این یه کتابتی از اون حقیقته. لذا اینجا هم که ما می نویسیم الله رحمان رحیم فلان بهمان، اینها صورت نوشتاری اون حقیقت هست، سلام، صورت نوشتاری اون اسماء هست که اسماء حقایق عینیه. و آن که متصف به این اوصاف حقیقیه عینیه است ولایت تکوینی دارد. خب حالا میگه متصف میشه به این صفات، یعنی چی؟ اتصاف به این صفات یعنی متحد شدن با اون حقایق، متحد شدن با حقیقت اسماء. و چون حق تعالی از پس پرده اسماء و صفات تجلی میکنه، حق تعالی از پس پرده اسماء و صفات تجلی میکنه، چون هر ذات هر تعینی رو که بپذیره اسمی به وجود میاد. ذات که میخواد تجلی کنه، ظهور کنه، باید تعین پیدا کنه. مثلا دریا، شما در نظر بگیریم دریا رو، جان تعین یعنی قید، محدود شدن. یعنی دریا مثلا شعبه‌ای میخوره، شما در نظر بگیرید از یک دریا رودخانه های منشعب بشن، حالا رودخانه ها به دریا میریزن، شما برعکس تصور کنید که از یک دریا رودخانه های بیرون میان، آب بیرون میان، هر کدام از این رودخانه ها تعینی از این دریا هستن، ظهوری از این دریا هست. دریا وقتی میخواد یه جایی حرکت کنه بره، میخواد مجرایی باز کنه، میخواد ظهور کنه، او میشه یک اسم، میشه یک تعین. تعین هم گفتیم چی میشه؟ میشه اسم. حق تعالی همه عالم ظهور حقه، منتها حق که تجلی میکنه از کانال اسما تجلی میکنه، چون ذات بی نهایت ذات بی نهایت اگه بخواد تجلی کنه باید قید بگیره به خودش. اون ذات بی نهایت برای تجلی، چون تجلی تنزله، تقیده، تعینه، تا تعین نپذیره چیزی ظاهر نمیشه. وقتی تعین میپذیره یک ذات، یه حقیقتی به وجود میاد. مثل دریا وقتی حرکت میکنه یه رودخانه‌ای به وجود میاد. در دعای کمیل میگیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، که ذات به وسیله اسماء در بیرون تجلی میکنه، که همه عالم میشن تجلی اسماء الله. حالا اون اسماء میان با هم ترکیب میشن، بحث تناکه اسماء داریم، اسماء قهر به وجود میان، اسماء لطف به وجود میان، اسماء جمالی، اسماء جلالی، اسماء ذات، اسماء افعال، اسماء ذات و اضافه، و اینها از تجلیات اینها عالم به وجود آمده. لذا هر شیئی رو که نگاه میکنی تجلی اسمی از اسماء خداست، چون میگه اسماء تو همه جا رو پر کرده دیگه، که به هر چی که نگاه میکنی تعین و تجلی اسمی از اسماء حقه. به هر چی که نگاه میکنی، حالا یکی تجلی جمال و لطف و رحمت الهیه، یکی تجلی قهر و غضب و سخط الهیه. جهنم تجلی قهر، شیطان تجلی قهر، المزل یکی از اسماء خداست. المزل یعنی چی؟ گمراه کننده. مظهر این گمراه کننده کیه؟ شیطان. شیطانی که گمراه میکنه. هادی یعنی چی؟ هدایت کنه. مظهر این اسم کیه؟ انبیا. هادی ما رو به سوی چی دعوت میکنه؟ جمال، رحمت، به سوی بهشت. بهشت تجلیه رحمت. شیطان گمراه میکنه، به سوی چی دعوت میکنه؟ به سوی جهنم که تجلی قهره. همه نظام هستی تجلی اسما و صفات الهی هست. در این وسط یک موجود هست که همه این اسما رو میتونه در خودش جا بده، و اون کیه؟ انسان کامل، که میتونه مظهر لطف، قهر، جمال، جلال، بلکه فوق مظاهر جمال و جلال، بلکه مظهر اسماء حسنا بشه که فوق جمال و جلالن. مؤمنین مظهر جمالن، کفار مظاهر جلالن، مظاهر قهرن. خب فرمود و آن که متصف به این اوصاف حقیقیه عینیه است، ولایت تکوینی دارد. ولایت تکوینی در مقابل ولایت تشریعیه. ولایت تشریعی ولایت شرعه، مثل ولایت فقیه. ولی فقیه یه حکمی میده، ممکنه کسی انجام بده، ممکنه کسی انجام نده. ولی ولایت تکوینی دیگه اینجوری نیست. تکوینن همه موجودات در تحت ولایت هست. درخت رشد میکنه، در تحت ولایت داره رشد میکنه. ولایت تکوینی یعنی دیگه دست خود اون موجود نیست، شریعت که دست ماست، که انجام بدیم یا ندیم. ولی کون و وجود این عالم در تحت اون ولایت تکوینیه که ما قبلا اثبات کردیم این مبحث رو، که همه ذرات این عالم در تحت تدبیر یک حقیقت مجرده دارن رشد میکنن و تعالی پیدا میکنن، که اون عبارت است از عقل فعال. اون موقع بحث کردیم که مخرج نفس از نقص به کمال، یاد عزیزان اگه باشه در مباحث معرفت نفس، مثلا دانه پرتقال رو میکاریم، از یک طرف ریشه میزنه، از یک طرف جوانه میزنه، سر از خاک بیرون میاره، ساقه میزنه، شاخ و برگ و تا به کمال میرسه و میوه میده. حالا یک نفر از این درخت پرتقال بپرسه آقا این برگ های تو که همه مثل همن، همه شکل همن، رنگ هم دیگه هستن، ساقه های تو که مثل همن، اینا رو تو چجوری عقلت رسید که به این شکل درست کنی؟ ها؟ میوه تو پرتقال، پوستش اونجوری، درونش اونجوری، تو عقلت از کجا میرسید که باید این اونجوری درست کنی؟ میگه برو از مادرت بپرس که تو در شکم مادرت بودی، مادرت چجوری تو رو اینجوری درست کرد؟ مادر میگه من اصلا خبر نداشتم که تو پسری، دختری، سالمی، ناقصی، من چی میدونستم؟ کسی دیگه تو رو طراحی کرد. تو در تحت تدبیر یک حقیقتی رشد کردی، به این نظم بالا آمدی. بعد میبینیم تازه به دنیا هم که آمدیم باز در تحت تدبیر بودیم. من خودم که چشممو اینجوری نکردم، دستمو اینجوری نکردم، پاهام، سرم و همین که دارم رشد میکنم، نه من، همه موجودات، همه حیوانات. شما به اون مثلا طاووس بگو تو چجوری پرهاتو رنگ کردی به این قشنگی؟ میگه من اصلا خبر نداشتم، من یه تخمی بودم که زرده و سفیدهی بیش نبود، اونجا شکل گرفتم، طراحی شدم، از تخم بیرون آمدم، پر در آوردم و هیچ کدام از اینا در اختیار من نبود. حتی میریم سراغ گیاهان، سراغ اون علف هرزی که لب نهر بیرون میاد، میبینیم همه با یک نظم، با یک دقت مهندسی شده، با یک اصول مهندسی و بسیار نظم دقیق. وقتی سراسر نظام هستی رو نگاه میکنیم، از کهکشانها گرفته تا اون ذرات اتمی، میبینیم همه روی یک نظم و دقتی دارن میچرخن. خب این نظم و دقت رو کی داره برقرار میکنه تو این عالم؟ اینها در تحت ولایت تکوینی هست، در تحت تدبیر اون حقیقتی هستن که اینا رو داره از نقص به کمال میکشه، در تحت تدبیر متفرد به جبروت هست. حالا اون انسانی که مجمع اسماء و صفات الهی میشه، چون اسماء دارن تجلی میکنن تو این عالم، اون محیط میشه به این عالم، ولایت تکوینی پیدا میکنه به این عالم، این عالم میشن در حکم بدنش. شما چجور بدنتو هر جور بخوای میتونی حرکت بدی؟ بدنتو هر جور بخوای میتونی حرکت بدی؟ او هم محیط میشه به این عالم، اون انسان میشه جان جهان، میشه جان جهان، که هر جای این عالم رو بخواد میتونه متصرف بشه درش، دریا رو بشکافه، درخت بشکافه، کوه رو بشکافه، خرد ماه رو بشکافه، مرده زنده کنه، زنده رو بمیرانه، مریض شفا بده، باران به بارانه، عذاب نازل کنه. این عالم میشه در تحت ولایت تکوینی او، که حالا خود این امر هم مراتب داره که باید اونو سر جای خودش بحث کنیم، که هرچی اتصافش به صفات الهی بیشتر میشه اثرات وجودیش بیشتر میشه. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ما رسولان را بعضی بر بعضی فضیلت بخشیدیم، اونها هم دارای مراتب هست. خب فرمود آن که متصف به این اوصاف حقیقی عینی است ولایت تکوینی دارد، زیرا که مفاتح غیب، مفاتح خزینه های غیب، آیه قرآن خوندیم بارها، و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا ملکوت و کل شیء سلام، ملکوت همه اشیا به دست حق تعالی است که همون میشه خزائن غیب، همون خزائن الهیه، زیرا که مفاتح غیب به اذن الله در دست اوست. این مفاتح، این خزینه های غیب در دست او قرار گرفته، لذا هر موجودی که در این عالم موجود میشه به اذن او داره موجود میشه، به اذن اون انسان سلام که خزینه های غیب در دستشه، جز به دست و دل محمد نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد، جز به دست و دل محمد نیست حل و عقد خزینه اسرار، باز کردن و بستن. لذا فرمود هر ملکی که در روایت می‌فرماد، خیلی روایت مهمیه، هر ملکی که میخواد تو این عالم نازل بشه از دست امام و به اذن امام نازل میشه، و هر ملکی که میخواد بالا بره از وجود امام بالا میره. ملک چیه؟ تعین اسماء ملائک، باطن این حقایق این نشأن، هر حادثه و واقعه‌ای که تو این عالم اتفاق میفته از جانب امام داره تنزل میکنه، از جانب ولایت کلیه داره تنزل میکنه. لذا در خطبت البیان و خطب دیگه امیرالمؤمنین و ائمه ما فرمود من چشمه ها رو جاری میکنم، امیرالمؤمنان فرمود منم که از باران میبارانم، منم که جنین رو در رحم صورتگری میکنم، منم که باد را به جریان میآورم، منم که فلان میکنم، منم، یعنی هر حادثه و واقعه ای که تو این عالم هست در تحت ولایت تکوینی امامه، در تحت ولایت تکوینی انسان کامله که برگ بدون اذن امام از درخت جدا نمیشه. ائمه اطهار و انبیاء الهی متا گفتیم مراتب دارن. بله، حالا تا مظهریت اسماء انسان، طریقی که شرع، قرآن، سیر برا ما هست این راهیه که ما میتونیم متصف بشیم به صفات الهی. راه اینه، یعنی این که انسان فکر کنه یه راهیه که مثلا اینجوری کنه بره میرسه که نیست. باید اون چه که صراط مستقیم، حالا این پایین میاد که صراط مستقیم چیه، اونجا بحث میکنیم که اصلا صراط چیه، ما رو به کجا میبره در اون صراط حرکت کنیم، اگر در اون صراط حرکت نکنیم چی میشه، به کجا میریم و الی آخر. و قلب او خزانه اسرار و علوم الهی است. در روایتی فرمود نحنو خزان الله و شیعتنا خزاننا، یعنی ما خزینه داران خدایی و شیعیان ما خزینه داران ما هستند. یا فرمود نحنو خزنت و علم الله، ما خزینه علم الهی هستیم. قلب او خزانه اسرار و علوم الهی است که لیلة القدر چیه؟ بحث لیلة القدر تو همین کتاب داریم، میاد حالا بعدن به صورت تفصیل، ولی قبلا یه اشاراتی کردیم در مورد لیلة القدر حقیقی، نه این لیلة القدری که هست، این لیلة القدری که شب 23 میگیریم، این سایه ای از اون لیلة القدره، که اون لیلة القدر حقیقی قلب انسان کامله که در اونجا تقدیر میخورن اشیا، تقدیر زده شده در لیلة القدر. پس قلب انسان کامل منبع همه تقدیرات این عالمه، منبع همه تقدیرات این عالم میشه لیلة القدر، میشه قلب انسان کامل. خب که در اون حدیثی که وقتی پیامبر اکرم رو دفن کردن، امیر مؤمنان اشاره کردن به قبر پیامبر و فرمودن زا اول العدد و صاحب الابد و نور و کلذی قهرت بهی قواسق الظلم و بواسق العدم منکه و بکه و لکه و الیک روحهو نسخت الاحدیت فی اللاهوت و قلبهو خزانت الحی الذی لا یموت و قلبهو خزانت الحی الذی لا یموت. قلب او خزانه حی لا یموته، قلب پیامبر اکرم. و جسده صورت معان الملک و الملکوت، جسد او صورت معانی ملک و حقایق ملک و ملکوته. طاووس الکبریا و حمام الجبروت، طاووس کبریا و کبوتر جبروت. اینجا هم فرمود و قلب او خزانه اسرار و علوم الهی است، همه علم الهی در قلب اوست که اشیا از علم الهی تنزل میکنن تو این عالم و مؤید به روح القدس است، مؤید به روح القدس، تأیید شده از جانب روح القدس. حالا در مورد روح القدس بحث داریم، پیش میاد در مورد ارواح، ارواحی که در انسان هست، روح نبات، روح القوه، روح الشهوه، روح الایمان، روح القدس، که روح القدس مخصوص انبیاست، اون مرتبه‌ایه که انسان متحد و مرتبط با ملکوت میشه، مؤید به روح القدسه، بلکه روح القدس یکی از مراتب وجود اوست. روح القدس میشه یکی از مراتب وجود او، که بعضی مثلا گفتن جبرئیل عقل رسول الله، جبرئیل عقل رسول الله، یعنی یکی از مراتب رسول اکرم. تأیید شده به روح القدسه، در این مرتبه ظاهریشو داریم میگیم تأیید شده به روح القدسه، ولا خود روح القدس از اونها فیض میگیره، روح القدس خودش در تحت فرمان اونها، که در اون مکتوب امام حسن عسکری علیه السلام فرمود روح القدس فی الجنان ساغوره زاغ من حدائق الباکوره، روح القدس، روح القدس فی الجنان ساغوره، ساغور واسه صابون می نویسن، زاغ از ذوق میاد، زاغ من حدائقنا، حدائقنا الباکوره، زاغ من حدائقنا الباکوره، یعنی روح القدس در باغهای انگور شیرین ما از میوه های بکر ما چشید. باکوره، بکر، یکی از معانیش دست نخورده است، یکی از معانی باکوره یعنی میوه نارس، میوهی که هنوز پخته نشده کامل. به تعبیر یک عزیزی گفت یعنی از قوره ترش های ما خورد، که شد روح القدس. خب که روح القدس میشه یکی از مراتب اونها، و این مرتبه ظاهریشون مؤید به روح القدسه، و از ملک تا ملکوت همه مراتب این انسان کامل است. و جسده صورت و معان الملک و ملکوت، و جسده صورت و معان الملک و الملکوت، از ملک تا ملکوت همه مراتب این انسان کامل است. همه مراتب این انسان کامل یعنی چی؟ بله، شعاعاتی از اون خورشید نبوت کلیه ایشونه. ملک تا ملکوت یعنی همه نظام هستی میشه تجلی انسان کامل، منتها این انسان کامل حالا یه بدنی گرفته اینجا در میان ما ظاهر شده، و الا همه عوالم حقیقت این انسان کامل هست، ظهور و تجلی انسان کامل هست. این عبارت خیلی بلنده، این که می فرماد از ملک تا ملکوت همه مراتب این انسان کامل است، اگر کسی اینو بفهمه در معرفت ولایت کلیه خیلی چیز فهمیده، در امام شناسی در معرفت به ولایت خیلی فهمش بالاست. همه مراتب این انسان کامله که در اون خطبه امیر مؤمنان فرمود انال آخرت والاولا، دنیا و آخرت منم، دنیا و آخرت منم. خب این دنیا الان امیر المؤمنینه، همه عالم مظهر ولایت هست، همه عالم محضر ولایت هست، که به هر جا نگاه میکنی چون ولایت سریان داره در همه نظام هستی. که در اصول کافی روایت از آقا جان امام باقر میفرماد امام الرحمه، شنیدیم امام الرحمه. حالا امام الرحمه یعنی چی؟ امام الرحمه یعنی چی؟ آقا امام باقر میفرماد فرماد امام الرحمه التي يقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء التي يقول الله تعالى. این احادیث رو حتما یادداشت کنن عزیزان. التي يقول الله تعالى رحمتی وسعت کل شای. یعنی امام رحمت آنیست که حق تعالی می فرماید رحمت من همه چیز را فرا گرفته است، رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. یعنی ولایت همه چی رو فرا گرفته. در روایت دیگه می فرماد نحن وجه الله. در روایات داریم از ائمه اطهار که نحن وجه الله، ما این وجه خدا. خب ما این وجه خدا. آیه قرآن می فرماد باید اینای کنار هم بذاریم تا معنا بده دیگه. آیه قرآن می فرماد فأینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که رو می کنی وجه خداست. هر طرف که رو می کنی وجه خدا. اونجا فرمود وجه خدا مایی، به هر چی که نگاه می کنی داری به ولایت نگاه می کنی. منتها وقتی که انسان این رو مشاهده می کنه، شهود می کنه، چون اینا که داریم می خونیم ما الان علم مفهومیه، علم شهودی نیست. وقتی انسان اینو شهود میکنه میبینه که دولت دولت ولایته. ولایت تکوینی رو که میبینه میبینه که همه عالم در تحت حکومت امامه. امام به اذن خودش کشته میشه، امام به اذن خودش رانده میشه، برگ بدون اذن امام نمیفته. اینو اصلا در حکومت امام زمان واقع است. یه بحثی داشتیم در ظهور امام زمان، گفتیم یک ظهور فردی داره آقا، یه ظهور اجتماعی. ظهور اجتماعی اونی که مردم منتظرشن که آقا بیاد و مثلا حکومتی تشکیل بدن و تا آخر. ولی یک ظهور فردی داره و اون تجلی ولایته که وقتی متجلی میشه انسان در حکومت ایشون واقع میشه، در تحت حکومت ایشون، و اون امنیتی که گفتن، همه اون احادیثی که گفتن اینجا میبینه پیاده است. حالا چجوری اون امنیت و عدالت و اینها چگونه پیاده شده؟ اون موقع متوجه میشه. حالا این یک مبحث خیلی سنگینیه در زمینه ولایت. حالا اونقدر که فهمیدید خوشا به حالتون، اگرم متوجه نشدید انشاءالله با ظهور فردی. چی آقا جان؟ ظهور فردی همینی که گفتیم، مشاهده کنی تجلی ولایت رو در همه عوالم، شهود کنی به این مشاهده، برسی به این شهود برسی. برای فهم حقایق علم مطالعه خوبه، ولی انسان طهارت، پاکی، دوری از گناه، دوری از حب دنیا، توجه به مبدأ متعال، اینها باعث میشه که انسان شرح صدر پیدا کنه و حقایق در جانش بنشینه. حالا عرض کردم هر کسی به اندازه ظرف خودش میگیره، و انشاءالله روز به روز که طهارتمون بیشتر بشه، این حقایق، این اسرار در جانمون بیشتر مینشینه، بیشتر تجلی میکنه. و اینا حرفایی نیست که بخواد بالای منبر و توی تلویزیون و این طرف و اون طرف اینا گفته بشه، اینها اسراریه که حالا نوشته شده و گاهی جایی از زبان کسی بیرون میاد تا که چه کسی بتونه بگیره، تا لقمه چه کسی باشه سر این سفره، چقدر بتونیم لقمه برداریم و اینها رو در خودمون جا بدیم، استفراغ نکنیم بیرون. موقع انسان مطلبی رو میفهمه، ولی از این گوش میگیره، از اون گوش بیرون میکنه، این داره استفراغ میکنه مطالبو، میریزه بیرون. بعضی اصلا نمیتونن فرو بدن لقمه رو، و بعضی هم هضم میکنن در جانشون و اون قضا متحد میشه با اونها. انشاءالله که این لقمه های اسرار اگر در جانتون می نشینه که نوش جانتون میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.